through this one.
And Father God with you.
And Father Shittigar.
Chitu.
And Father Shittigar. Tariq. I'm Chia Tariq Pachar.
Zibshman.
همینیم یکی از دیگه نیست میام جا آره برای جوابی که زیاد بوده ایش ولی بچه دیگه هست کنیم اون بزرش یعنی تمام شه امروز میاد زیاده بوده جا چی؟ تغییر زیاد رو میارم چشم کنم هرچی دستان هست جمع کنم میارم دیروز یزد بودیم تقریبا یزد هفت و نیم تقریبا تو کلاس بودم تا یازده شب یک کریز دیگه صحبت و برنامه میبینم نه چرا از هفت تا یک کلاس بود تقریبا بعد از ظهرش دیگه حالا متنوع دیگه گرده و کلاس بود سخنرانی و نمونده دو سه تا نشست داشتم اینجوری دیگه چیزا بودن سر حلقه ها و سر مربی های تر صالحین بودن همه روحانی بودن همه مؤمن بودن از خانوم ها که اومده بودن همه طلبه بودن آره نسلی تر کلی به شما بود تر کلی به ایمان انسان و ایمانش رو بود چیزا؟
فعالیت فرهنگی جامعه خیلی هاش خوبی اجازه سپاه نه اتفاق مبده ولی در این قد مطالعه
نه من اهل مطالعه نیستم اصلا خیلیشون اولین بار بود تر کلی رو میدونم دیروز
یکی از نفران گفت که من رفتم صحبت کنم طلبه پاچار
هم
من رفتم تو جمع هم فرهنگی سپاه و هم سمجه وزیر اینا صحبت بکنم گفتم اون اولش گفتم خب
کیاس هم
که چهار تا کتاب از یک
مدلی خواهده بشه بله نمیده خیلی کتاب از خواهده کیاس هم دو تا خونده باشه سی کتاب خواهده کیاس هم تنگ خواهده از سی سرون در بارا شده بله برای فرمانده هایی که اونجوریه حالا اینا بهتر بوده اینا چون اکثرا مرب مهم هم بودن و آخون بودن حالا بعضی و بعضیشون مدیر حوزه بودن یعنی خودم های چیزی بودن ولی خب با این حال مثلا بحثا واسه شون خیلی جدید بود و بودن تجربه خب کجا رسیدیم اعوذ بالله من شیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيام رقية الله في العزيم فوقي وارواح العالمين بتراب مقدمه الفدا يهم تبلغ من عبا ما تبرع به خب خاطر شاید دوستان باش بحثم ده اصول عملی رسیدیم به در واقع اصل اول براءت و ذیل براءت اون تقسیمی رو که سر شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه خلاص انجام دادن گفتیم علت این تقسیم بیشتر تفصیلیه که بین قول اخباری و قول اصولی جا شکل گرفته اخباری ها در شبهات وجوبیه قائل به براءت هن مثل اصولی ها فرق نمی کنه اما در شبهه تحریمیه قائلن که نه بالاخره ما بایستی احتیاط جاری کن. استدلال براءتی ها در واقع همون ادله‌ای بود که اصل حجیت براءت رو یا اصل عملی بودن براءت رو اثبات میکرد. خوندیم دیگه مثلا نمونه از احادیث رو مثل حدیث رفع یا اون مرسله صدوق، توی آیات هم که اون یه دست از آیاتی که بالاخره نفی عذاب میکرد مثل سما کن نامعذبین حتی نبس رسولن و اینها، و حکم عقلم که اون قبح قابلا بیان دیگه تقریبا. این سه نوع استدلال رو برای اصل حجیت براءت آقای مطرح کردم و چون این ادله اطلاق داره هم در شبهه تحریمی هم در شبهه وجوبی اینو پیاده کردن، یعنی اصولی ها تمسکشون در واقع به اطلاق این سه تا دلیله، دلیل عقلی قبح قابلا بیان، دلیل حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون، درست شد؟ یعنی زیل فقره ما لا یعلمون رفع دی فهم میکنه چه حرامی که من نمیدونمش چه واجبی که من نمیدونمش دیگه، خلاص رفع این رفع ما لا یعلمون اینها. و بعد هم بحث اون توسط میکنن و معتقدن که در شبهه تحریمیه اون اطلاق ادله احتیاط که انه حاکمه و بایستی احتیاط کن. حالا اول اون آیاتی رو که خلاصه ازش خواستن احتیاط رو در بیارن رو توضیح بدیم، بعد ببینیم زیلش این برداشتشون در شبهه تحریمیه بالاخره چطوری صورت گرفته دیگه. اول اینها هم باز به بعضی از آیات قرآن استدلال کردم، مثلا این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلم. این در واقع تقوا رو که این آیه شریفه تاکید میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، این تقوا رو در واقع پرهیز گرفتند از حالا حرام که قطعیه، از محتمل الحرمه هم اینو گرفتن که اون حق توقات در واقع این محتمل الحرمه رو هم شامل میشه. این در موارد اونجایی که علم به حرمت داریم که خب طبیعتاً باید پرهیز کرد، اونجایی که شبهه در واقع تحریمیه هست و احتمال حرمت وجود داره، این هم از مصادیق تقواست. در واقع چه داشت؟ لذا با این تعبیر خواستن بالاخره اون اطلاق حق توقات رو به شبهه تحریمیه هم سرایت بدن و اینها. خب آیه سبحانی همین جواب رو میده که خب بابا این که معلوم نیست، یعنی اگر خلاص حرمت مشکوکه چی میگن، خلاص معلوم نیست که حتما این پرهیز و تقواش وجوب داشته باشه. بله اگر معلوم الحرمه بود تقواش قطعا وجوب داشت، پرهیزش قطعا لازم بود، اما وقتی محتمل الحرمه است خب تو اصل صدق لزوم تقوا هم خب شک داریم دیگه. وقتی اصل لزوم صدق تقوا مشکوکه، شما دیگه نمیتونید به اطلاق عنوانی که مشکوکه تمسک کنید، که خود عنوانه مشکوکه، معنی اساسا یه از مصادیق تقوا هست یا نیست. وقتی اینطوره خب اطلاق خلاصه میپره دیگه. و این حالا نسبت به آیه. از اون طرف استدلال به بعضی از روایات کردن، مثلا اومدن حرمت افتاء بدون علم رو که گفتن آقا اصولین در واقع وقتی براءت جاری میکنن بدون علم دارن فتوا میدن، که نه بدون علم دارن میگن که این حرام نیست و شما نوش جونتون مثلا بخورید و اینا، شبهه تحریمی است، احتمال حرمت وجود داره ولی اصولی ها فتوا میدن به این که نوش جونتون دیگه حلال است و فلانه. خب اینا در واقع دارن افتاء به غیر علم میکنن و افتاد غیر علم تو روایت به شدت خلاصه مذموم است و فرق. خواهی صحبت جوابش چیه؟ جوابش روشنه دیگه که با اون افتاء به غیر علم افتاء حکم واقعیه و اینجا ما حکم ظاهری رو داریم میگیم، اینجا داریم میگیم ما به قید شک، یعنی خودمون میدونیم که این مشکوک الحرمه است، ما در ظرف شک به حکم واقعی خود شاره تعبد داده که رفع مالای علمون، خود شاره تعبد داده که مثلا فرض کن چی اون مرسله صدوق مثلا و همینطور دیگه. با این بیان تقریبا میگن که این حکم ظاهری و حکم واقعی رو خلط کردن و توجه نکردن که با ما بسل عملی براعت فقط تو ظرف شک به حکم واقعی میخواییم براعت جاری کنیم. بعد یه سری روایات هست، اینها میگن که قبل از این که شما مزان در واقع علم به حکم واقعی رو فحص بکنید اونجا احتیاط کنید، یعنی لزوم احتیاط قبل از فحص از دلیل. این رو اومدن میگن که به این وجوب احتیاط قبل از فحص از دلیل رو روایات ما گفتن. مثلا فرض کن داره که تو روایتی مثلا سألت ابو الحسن علیه السلام که الرجلین اصابا صیدن و هما محرمان، در حال احرام اینا خلاصه یه صیدی رو چه زدن دیگه بالاخره، و هما محرمان الجزا بینهما او علی کل واحد منهما جزا، حالا دوتایی با هم زدنش، دوتایی با هم یه صید رو زدن. حالا این سوال میپرسه که برای اینا تک تک مستقلن اون مثلا کفاره وارد میشه، یعنی که نه چون یه حیوان رو دوتایی با هم زدن دیگه که نه یه کفاره است، یعنی سبب کفاره اون یه حیوان یا دو حیوان سه حیوان بودنه تعدد کفاره رو میاره، یا تعدد صیاد هاست که مثلا تعدد کفاره رو میاره، یه همچین سوال. بعد حضرت اونجا جواب دادن که قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصیده، نه به هر جفتشون خلاصه جدا جداست واجبه که کفاره صیدو بده. بعد اون راوی سوال پرسه که خب بابا این بعض اصحابنا سألنی انزالک، بعضی از خلاصه اصحاب شما از ما پرسیدن که این چیه، ما نمیدونستیم، فلم عدر ما علیه، نمیدونستیم که جواب چیه. حضرت اونجا جواب دادن که اذا اصبتم مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط، درست اگه توی حالت های این شکلی نتونستید خلاصه حکم رو دریابید و بفهمید اونجا باید احتیاط کنید، حتی تسألو تا بالاخره یه حجت معتبری دیگه از خود امام بپرسید، یا مثلا از یه چه میدونم سقهی موسوقون به هایی چیزی بالاخره بدونید فتعلمو علم پیدا کن. خب این احتیاط رو آقای میگن که بس ببینید ما بعد از امام بپرسیم دیگه، تا زمانی که از امام نپرسیدیم و یقین به مثلا حکم پیدا نکردیم واجب احتیاط دیگه تا ته، اینا داره تا آخر قصر غیبت هم این احتیاطه رو تسری میدن دیگه، متوجه اخباری هم میگن تا زمان که علمش از طریق خود امام به دست بیاد ما واجبه که احتیاط کنیم، یه همچین فضل. خب آی صبحانی و اصول این جوابش اینه که با اینا مال قبل فحصه، یعنی احتیاط قبل از فحص از ادله واجبه، اینو ما هم قبول داریم، منتها وقتی فحص کردیم و یه حس از دلیل پیدا کردیم دیگه ناامید شدیم از اینکه تو مزانش دیگه دلیل معتبری مثلا پیدا بشه، اونجا دیگه شک به حکم واقعی مستقر میشه و مجرای اصول عملیه است. دقیقا که چلو شد و این وجوب احتیاط مال اون احتیاط عقلیه قبل از فحص از ادله است و مال این هیته که الان بعد از فحص از ادله ما داریمش نیست.
مستندش از زمان حضور خود علمه بیشتر بوده دیگه، یعنی اون زمان حتی اگر عدلی که دستشون بوده توش پیدا نمی کردن مجبور بودن برن از خود امام بپرسن، از طرف عهد خراسان بوده می بودن بعدی از امام بپرسده، این فحص شامل حضور به امام هم می شده چون امام در دسترس بوده دیگه،
آخه در دسترس مقدور دیگه، یعنی اون حیث شیش ماهی که اونجا مثلا طول میکشه از خراسان بیاد فرسته به مدینه اونجا چیکار باید بکنه بلدون بجه حدیه، باز در حد همون حیث مقدوره. حالا یکم آیات و ادله که دستشون هستی بجه، حالا بله چون اونجا یه آب باریکهی بالاخره باز بوده که باز هم میتونستن خلاصه روایات جدیدی بشنون یا مثلا سوال بپرسن از خود حضرت، اونجا آره یه فضایی هم بود. اما خب بعد از غیبت دیگه خب اینم آبواری کردن بسته است و دیگه هرچی همین ادله ای که داریم دیگه. بالاخره آیه سبحانه توجهشون اینه که آره اینا مال قبل از فحص حضرت الله است و مربوط به بعد از فحص و یأس نمیشه. یه سری روایات دیگه هست باز اخباری ها بهش تمسک کردن، بحث لزوم وقوف عند الشوفه که نمونهشو قبلا توی اون مقبوله عمر بن حنظله خوندیم دیگه که دلالت میکرد به این که الوقوف عند الشوفه خیرون من الاقتحام فی الحلکه. اینا اینجور تفسیر میکنن، میگن که محتمل الحرمه، خب احتمال هلاکت توشه، محتمل الحرمه احتمال عذاب دیگه، احتمال هلاکت توشه. ما اگر عمل کنیم به محتمل الحرمه گویا خودمون عمدن خودمون انداختیم تو هلاکه. و حضرت هم گفته که چی؟ وقوف دیگه، وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. شما اگر وقوف کنید و انجام ندید اون عمل محتمل الحرمه رو، این بهتر از اینه که محتمل الحرمه رو انجام بدی و دچار مثلا هلاکت بشی و عقاب بشی و اینها. که حالا این فضا از تو روایت زیاده، دو سه تاشو آیه سبحانی اشاره میکنه. منتها اشکالی که در واقع سبحانی و اصولین در واقع مطرح کردن اینه که اینا نوعاً ناظر به شبهات محصور است که شما علم اجمالی به وجود حرام داری توشون. یعنی من یقین دارم که یکی از این دوتا مثلا فرض کن ظرف نجسه، این مال اون مواقع به قرینه ای که سوال‌هایی که این کبرای کلی توشون وارد شده، چون این نوعاً سوالن دیگه، تو ذیل این سوالات حضرت این کبرای کلی رو گفته که الوقوف در شبهه مثلا خیر من الاقتحام فی الحلکه. اون سوال‌ها و موردهایی که این روایات صادر شدن نوعاً مال شبهات محصوره‌ای که ما علم اجمالی داریم، یعنی قطع داریم به این که یکی از این دوتا مثلا نجسه و حالا مرددیم. حالا که مردد شدیم خب این شده محتمل و حرمه دیگه، مثلا لیوان الف محتمل و حرمه است، لیوان ب محتمل و حرمه است، درست شد؟ اما اون علمه حجیت داره، یعنی قطع حجیت داشتی، یعنی اجمالی هم اونجا گفتیم حجیت. اینجا بله خود عقلم حکم میکنه به لزوم احتیاط، روایات هم خب همینو دارم میگن که وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. منتها اینکه حالا تو مطلق در واقع شبهات حکمیه و موضوعیه و محصوره و غیر محصوره بخوایم مثلا این روایت رو توسعه بدیم، این خیلی سخته. تازه اگر هم توسعه بدیم شاید در واقع امر به احتیاط مستحب بشه، این همون احتیاط حسن فی کل حال، یکی از چوشکی احتیاط مستحب به این شکلی ها توش در میاد و خیلی دیگه اون فضای وجوب احتیاط و لزوم احتیاط شاید نتونیم ازش خلاصه استفاده کنیم. نوعا تازه هر فرض هم اگه در بیاد تازه معارض میشه با ادله براءت دیگه، اون وقت باید بریم این که ادله براءت رو باید حاکم بگیریم یا مثلا این احتیاط هم. که اونجا هم باز همیشه دیگه ادله براءت رو حاکم میگیرن، این احتیاط میشه استحباب احتیاط، درکه دیگه لزوم احتیاط توش در میاد. تو همین فضا یه حدیث تثلیثی هم هست که تو حدیث تثلیث از در واقع امام صادق و از خود پیامبر هم تقریبا این حدیث تثلیث بیان شده که انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، امر بین غی و فیجتنع، و امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله. خب این که بالاخره واجب مشخصه که حله، اون که حرام مشخصه حله، یه سری امور مشکلی هست که معلوم نیست مثلا حرام هست یا نه یا واجب هست یا نه، یا رو دو علم و الالله و رسوله، اینا رو دیگه باید واگذار کنید علمش رو به خدا و خلاص رسول. خب این که میگه واگذار کنید علمش رو به خدا و رسول، یعنی دیگه تو مقام عمل احتیاط کنید دیگه، تو مقام عمل حکم براءت ندید، حکم به مثلا حلیت ندید، متوجه من این رو مثلا محتاط باشید و این خواهد. شبیه همین از حضرت رسول هم اومده دیگه، حلالون بیگنون حرامون بیگن و شبهاتون بین ازاله، فمن ترکش شبهات نجا من المحرم، هر که شبه رو ترک کنه از حرام نجات پیدا کرده، و من اخذ به شبهات ارتکب المحرم، هر که هم دوچار شبه بشه که مثلا محرمات رو مرتکب شده و هلک من حیث لا یعلم، از جایی که نمیدونه خلاصه هلاکت میاد و اینا. یا توی یه حدیث دیگه ای باز همین کبرای کلی رو اشاره کردن که ان الوقوف عند الشبهات، این همین تسلیس توش هست. بعد توی قسط سوم که ابر مثلا مشکل، اونجا گفته که ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، که در شبیه همون روایت قبلی میشه دیگه، دسته روایت های قبلی. خب اگر اینطور شد اینا چیکار کنیم؟ باز خب ببینید آقای سبحانی و اصولی میگن که این مواردی که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، مال جایی که هلاکت محرزه، حالا یا مال اون در واقع شبهات مکلفون بهیه که ما علم اجمالی به تکلیف داریم، یعنی اصل تکلیف محرزه، ما علم اجمالی داریم به این که کدوم یکی از این دوتاست، مثلا شک متعلق شک واسه و الا اصل حکم قطعیه واسمون، یا بعد هم کنیم به اونها که ظاهر روایت هم همینه، که ظاهر اینه که اون احراز هلاکت محرزه است درکه چه دوشم. بعد و یا اینکه دیگه اینا رو باز حملش کنیم به همون بحث در واقع استحباب احتیاط فی کل حال دیگه، که علتش هم اون درس کردم بیشتر تعارضی میشه که با ادله براعت پیدا میکنه. و حالا اینجا اصولین یه جواب نقضی هم به اخباری ها دارن، با اونی که خود توی این حدیث تسلیس شبهه تحریمیه فقط در نمیاد، که شبهه وجوبیه هم در میاد. شما شاید شبهه وجوبیش رو براعتی هستید، شبهه تحریمیش رو احتیاطی. تسلیس رو اینجا که داره میگه امرون بیینون رشد و امرون بیینون غیو و چی؟ و شبهاتون بین ازالکی، شبهاتون بین ازالکی هم شامل شبهه وجوبی است، هم شامل شبهه تحریمی. شما با هر جور شبهه وجوبی رو انداختی بیرون، ما همون جوری شبهه تحریمی رو میندازیم بیرون دیگه. متوجه شد؟ یعنی روایت داخله هر دو رو میگیم. وقتی هر دو رو گرفتیم، وقت بعد بزنیمش به چی؟ بزنیمش به شک در مکلفون به، نه دیگه شک در اصل تکلیف. شک در اصل تکلیف محرزه، اون شک در مکلفون بهه که در واقع امرش مشکله و اونجا بایستی خلاصه احتیاط کنیم دیگه. حالا که اون اصولی هم قبول ده. نه اتفاقا اون ورش میشه دیگه، اون ورش میشه که اتفاقا هلاکت محرزه دیگه، یعنی علم اجمالی به اصل تکلیف داریم مکلفون به بشکته، یعنی اعتبار کاری یعنی اون طرف قوی تره دیگه. من همینطور دقیقا مطابق بخشیم اگر اخباری اصرار بکنه که نه مثلا شکل در اصل تکلیف رو هم میگیره، بگیم اونجا نهایتا بعد لبرات تعارض پیدا میکنه دیگه، برای جمعش ناچار دینا رو حمله بر استحباب، برای جمع تعارضی که اونجا پیش میاد تو پله بعدی. ولی پله اولی که خودمون بله دیگه همینجور توضیح میدیم روایت رو دیگه. و بحث دیگه همون بحث دیگه در واقع اخباری ها استدلال به عقل، که میگن که آره ما قبل از این که اصلا مراجعه کنیم به ادله، اجمالا میدونیم محرمات زیادی در شریعت هست، یعنی ما یه علم اجمالی داریم به وجود محرمات بسیاری در شریعت. خب بعد که مراجعه میکنیم به ادله، بخشی از این محرمات رو پیدا میکنیم، درست شد؟ اما احتمال این که محرمات دیگه هم در شریعت وجود داره احتمالش هست دیگه، که اینا رو مثلا رسول و ائمه اطهار تبیین کردن ولی حالا به هر دلیلی به دست ما نرسید. این احتمال خیلی جدی مطرح. آقایان اومدن گفتن که اون علم اجمالی که اول داشتید که محرماتی هست اجمالا، درست شد؟ اون علم اجمالی حجته. حالا اخباری ها واسه ما شاخ شد از اونجا داره میاد. یه علم اجمالی اول داشتید به این که وجود محرمات زیادی تو شریعت هست، حالا بخشی از این محرمات رو با دلیل بهش رسیدید، درست شد؟ بخشش قطعا بوده و از شما نرسیده و فلانی هم. اون علم اجمالی شما به اون حرام ها حجیت داره به قول خودتون دیگه، و باعث میشه که آره دیگه ما در محتمل الحرمه به خاطر اون علم اجمالی به اصل وجود حرام احتیاط پیاده کنیم. یکی یه استدلال از خود اصولی ها یاد گرفتن برای خودشون خرج کردن دیگه، تجه شدوش. خب اینجا آیه سوقای دیگه خیلی مفصل توضیح میدن که بابا این که ما علم اجمالی داریم به وجود محرماتی، این که درسته، منطقه بحث داریم که از اون ور یه علم تفصیلی داریم به این که این 500 تا حرامه مثلا. خب این علم تفصیلی به این که این 500 تا حرامه، حالا یا با قطع یا با ظن معتبر رسیدیم دیگه، بالاخره به یه تعداد از حرام ها رسیدیم. این یه تعداد از حرام ها اون علم اجمالی اولو منحل میکنه داداش. گرچه داشته اون علم اجمالی مال اونجاییه که تو دیگه تفصیلیشو نتونی بیاری. وقتی علم اجمالی فل جمله حرام هایی هست، این فل جمله حرام هایی هست، بعد از بحث از ادله شد مثلا 500 تا حرام. این 500 تا حرامی که من دارم درکه که دیگه نسبت به ما اداش علم ندارم که آی کیو درکه که او علمه منحل شده به هر 500 تا علم تفصیلی که الان دارم. ما بقیش تو اصلش مشکوکه، متوجه این اصل وجود حرام دیگری غیر از این 500 تا مشکوکه دیگه. اون که معلوم نیست که، شما فکر کردید اون معلومه و ما قطع داریم به اینکه یه سری حرام دیگه هست که دست من نرسیده، مبتنی بر اون قطعه داری. خب در حالی که من خب 500 تا رو با فصل از یست با فصل از ادله به دست آوردم و نسبت به ما بقیش معیوز شدم، دقیق کرد شد اونا دیگه خب معلوم نیست، اصلش معلوم نیست. چون اصلش معلوم نیست دوباره میشه همون شک در اصل تکلیف براعت رو فرمالا یادمون میاد خفته بمون کن متعجب شد. لذا این هم اینجور جواب داده که با اون علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی وقتی منحل شد دیگه حجیت نداره، یعنی دیگه اصلا علم نیست، میشه شک بدوی، میشه شک بدوی. مثل که مثلا دو تا لیوان نجس بود، یکیشون علم اجمالی داشتیم به وجود یه نجس بین این دو تا لیوان، یکیشون یه بچه اومد ریخت، ریخت آب از ابتلا خارج، یه دزدی اومد برد مثلا فرض. الان نسبت به این یکی من علم اجمالی ندارم که، نسبت به این یکی دیگه شک بدویه. خودش دو تا لیوان قطعا یکیشون نجس، یکی از این دو تا لیوان از دسترس من خارج شد به هر ترتیب، دیگه مورد ابتلای من نیست. اون یکی که مونده شکش دیگه شک بدویه، نه اینکه اجمالا میدونم قطعا حرامه، دیگه نمیدونم. یکی از این دو تا قطعا حرام بود، وقتی یکیش از دسترس خارج شد اون دیگری که دیگه قطعا حرام نیست که، میشه شک بدوی. اینجا هم تقریبا شبیه هم. خب اینم از عدله رو تون تون بخونیم یا دیگه متن نمیخواد؟ همه رو گفتم تقریبا، بس برای خالی از عریضه نموندن یه تیکایشو بخونیم. خیلی آره حجمش زیاد. حالا بخواید متن روایتاشو بخونیم. حالا چشم میفهمن که بسم الله الرحمن الرحیم و اول اولش ادله الاخباری علی وجوب الاحتیاط، ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط در شبهه حتمیه تحریم، که استدل الاخباریون بعد ادله ثلاثه الکتاب و سنه و العقل فلندرس کل واحد تلو الاخر. بعد یاد بگیریم استدلالاشون یکی بعد از دیگه. اولیش الاستدلال بالکتاب، الایات الامره به تقوا به قدر الوسع و الطاقه، اینا دلالت میکنه بر خلاصه وجوب احتیاط. چطور؟ مثلا قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، این دیگه خوش شاید میشه گفت تأکیدی ترینشونه دیگه، که اتقوا الله حق تقاته که میاد اینو خیلی پررنگ میکنه خاطر این آیه رو مثال زده، ولی آیات خوب زیاد. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، درست شد؟ خب بچه استدلال چیه؟ گفتن که ان اجتناب محتمل الحرمه یعد من التقوا، اجتناب از در واقع چیزی که احتمال داره حرمتش، این از مصادیق تقوا شمرده میشه. و کل ما یعد منها فهو واجب، هر چیزی که از مصادیق تقواست پس واجبه. این اطلاق درسته ها، منتها بحث اینه که محتمل الحرمه اصل صدق تقوا توش مشکوکه دیگه، تو عنوان وقتی شک کردی که دیگه نمیتونی اطلاق بگیری که تجه. برای اون که مراتب تقوا رو داره میگه دیگه، اون که بخونه که طبیعی. و کل ما یعد و منها فهو واجب به حکم ان الامر فی اتق الله دال علی الوجوب، امر در اتق الله دلالت میکنه بر وجوب تقوا. و ینتج ان اجتناب محتمل الحرمه واجب، خب یلاحظ علی که ان کلیت الکبرا ممنوعه ای لیسه کل ما یعد من التقوا فهو واجب، اولا هر چیزی که از تقوا شمرده بشه معلوم نیست واجبه، الان کل مستحبات هم از تقوا شمرده میشه و کل مستحبات هم واجبه متوجه شده؟ پس کل ما یعد من التقوا فهو واجب، و ذالک لعنت تقوا تستعمل طارتا فی مقابل الفجور، یک بار تقوا در مقابل با فسق و فجور مثلا، خب بلا فی شک فی وجوب مثلا، خب اون که بله طبیعتا واجب به عامت مراتب ها همه مراتبش میشن واجب. مثل قولی ام چی نجعل المتقین کالفجار، آیا با متقین مثل فجار و فاسقین مثلا؟ اما یه بار نه، وقتی میگه فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها، درست شد؟ خب وقت تطلق و یراد و منها ما یعوم القیام به کل مرغوب فی، درست شد؟ گاهی اوقات این تقواه اطلاق میشه به اونجایی که هر در واقع مرغوب فی، هر مطلوب شارعی رو من قیام کنم بهش، من الواجب و المستحب و تحرز از کل مرغوب ان، هر چی رو که شارع ازش روی برگردونده احتراز داشته باشم، پرهیز کنم، من حرام و مکروه، مثل قولی سبحانه و تزودو فإن خیر الزاد التقوى، که زاد و توشه جمع کنی که بهترین خلاصه زاد و توشه تقوی است. خب ففی مثل ذالک تکون التقوى واجبه لیکن به بعضی مراتب، اینجا دیگه بعضی از مراتب تقوا واجبه لا به کل مراتب، دیگه مستحبات و مکروهات که دیگه وجوب ند. و یحمل الامر فی تزودو علی الاستحباب، برای اینکه تزودو همه رو بگیره ناچاران حمل بر استحباب میشه، که الآیت اللت استدل بها فی المقام، مثل آیه‌ای که به همین مقام بهش استدلال شده بود که اتقوا الله، یه اتقوا الله حق تقاته، هم باز حمل بر استحباب میشه. علاوه بر اینکه عرض کردم مثلا محتمل الحرمه، مثلا صدق اصل تقوا برش شاید مشکل میشه. اما از ثانی الاستدلال به سن، که اخباری ها به چهار دسته ها به باید استناد کردن، بکنم چهار دسته. اولی حرمت افتای بلائه، که دل طائفت و منر روایات علا حرمت القول و افتا به غیر علمه و افتا به ما لا یدل دلیل و علا حجیته کل قیاس و الاستثان. این افتای بدون علم اونجاییه که در واقع ما افتای بدون دلیل داریم میکنیم، مثل قیاس و استثان که مثلا حجت نیستن ولی فتوا داده میشه بعدشون دیگه. که صحیحت اشعار ابن صالح که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه، حق خدا بر عباد چیه؟ قال ان یقولوا ما لا یعلمون، عظمم ان یقولوا ما یعلمون، چیزایی که میدونن رو بگن نسبت بدن به خدا، و یکفوا عما لا یعلمون، چیزایی که نمیدونن رو در واقع کف نفس داشته باشن، خودشون رو نگه دارن و نسبت ندن به خدا و پیغمبر. فاضافه علو ذلک فقط ادا و الله حقه، اگه این کار انجام بدن حق خدا رو ادا کردن. و آره به هاذ المضمون روایاتون کثیره فی نفس الباب، که این روایات دیگه خب تعدادش زیاده، بر همشون یلاحظ علی، اشکال بر همشون هست که ان المستفاد من الروایات هو ان الافتاء بعدم الحرمه الواقعیه فی مورد شبهه یعود قولا بلا اثر. اگه شما در موارد شبهه و شک حکمی که میدید رو حکم واقعی بپندارید و به خود جعل خدا و پیغمبر نسبت بدید، اینه که مذمومه و خلاص خلاف حق خداست. و هازا مما یکتر از انحل اصولی، خب این اصولی هم قبول داره دیگه، اصولی هم احتراز داره از این نحو نسبت دادن. و اما القول به عدم المنع ظاهرن، به این که مثلا ما تو شبهه تحریمیه منعی نداریم، حرمتی نداریم به حسب ظاهر، به حکم ظاهری، خب این دیگه فلیسه قول بلا علم، این که دیگه قول بلا علم نیست، و هو نفس ما یقصده الاصولی، اصولی اینو قصد کرده. تازه اون حکم ظاهری هم که هست مستند به همون ادله شرعی براءت و ادله عقلی براءت دیگه، بدون دلیل نیست که. تازه حتی همون حکم ظاهریش رو هم ما از باب دلیل بر اصل، که در واقع داره میگه که عند شک که در اصل تکلیف براءت جاری کن، داریم نسبت میدیم. حتی حکم ظاهریش هم مبتنی بر دلیله، چه برسه حالا به حکم واقعی مثلا تو. اما دومیش یعنی دو دست دومین دسته از روایات، ماورد من الامر بالاحتیاط قبل الفحص، که دیگه اینو هم متنشو خوندیم هم توضیحشو عرض کردیم. از سال سر لزوم الوقوف اند الشبهه، حتی یلا حتی علیکش اینه دیگه، که انه حاضر روایه ناظرتون الالاحتیاط قبل الفحص و اگه خارجتون ان مورد الکلام و این عمل کلام فی ما اضافه سندلیل الحرمه فی مزانه ولم یه اثر علا شیه، وقتی نرسیدیم به دلیلی دیگه بعد از فحص ما احتیاط رو چی میگه برات جاری میکنیم، ولی قبل از فحص که خب لزوم احتیاط هست. اما از ثالثا لزوم الوقوف عند الشبهه، روایاتی که دلالت میکنه بر لزوم الوقوف عند الشبهه، و انه خیر من الاقدام فی الهلکه و الیک بعض ما یدل علی ذلک، که دو سه تاشو میارای سبحانی زیاده، اینا هم زیاده. که روا داود به فرقت ان ابی شیبه که ان احده ما علیه السلام قال قال حده ما دیگه اما باقر امام صادق شدی قال الوقوف عند الشبه خیر من الاختام فی الهلاک. یا روا مسدد ابن زیاد ان جعفر علیه السلام ان آبایی ان النبی صلی الله علیه وسلم که انه قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبه و قفوا عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خیر من الاختام فی الهلاک. که آقا در نکاح شبهناک خلاصه چی میگن مجامعت نکنید و قفو عند الشبه و خلاصه توقف کنید عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خیر من الاختام دیگه. درست شد که حالا این صدری که داره لا تجامعوا فی النکاح علی الشبه قشنگ معلومه که شک در مکلفون بله نه شک در اصل دیگه. و روا فی الذکرا قال قال النبی صلی الله علیه و سلم دع ما یریبو که الا ما لا یریبو، که چیزی که شک داری رو رها کن ترک کن با چیزی که درش شک نداری، درسته، چیزی که مشکوکه رو رها کن با چیزی که شک رو برطرف میکنی یا اصلا درش شک نداری دیگه. که ازش خواستن در واقع اون مورد مشکوک رو برش گردونی به احتیاط که دیگه تکلیف واقعیتون قطعا محرز بشه دیگه. یلا هزو علل استدلال به هاذ الطائفه من الاحادیث به اینکه انها اما راجعتون الی شبهه المحصوره، شبهه محصوره یعنی شک در مکلفون به، یعنی دو تا مکلفون به خارجی مشتبه و شبهه محصوره هم هست، شبهه غیر محصوره به جهتون غیر محصوره بودنش باز علم اجمالیش به درد نمیخوره. یعنی شبهه وقتی شبهه غیر محصوره شد تا مثلا چه میدونم از این فرض کن 1000 تا لیوان یکیش نجسه تقیقه جوشو این رو دیگه عرف اعتنا نمی کنه بهش، تو شبهات غیر محصوری که دیگه واقعا خیلی دیگه زیاده شد متعلق شبه اونجا دیگه محتمل چیش، یعنی آه یعنی اون اونجا بعد باز عرفی میشه دیگه قبول دارم، یعنی اون حیث تشخیص محصور و غیر محصورش با بزار عرف میشه اونو میشه تنه سرگیر کاره که دارن که خلاصه یا بعد اینو هم کنیم به شبهه محصوره ای که علتی یعلم به وجود الحرمه فیها قطع داریم به اصل تکلیف یقین داریم که حرامی هست و تو شبهات محصوره ای هم بالاخره محصوره دیگه، یکی از این 5 تا یکی از 6 تا مثلا فرض کن باشه و ذالک که به قرینه الهلکه، اون قرینه هلکه که تو روایت اول هست حالا تو روایت دوم هم تقریبا هست، این هلکه روایت اول و دوم مشخص میکنه که هلاکت محرزه، یعنی یه هلاک واقعی توش هست و شما دوچار اون هلاک واقعی میشید مورد شبه. بقدر همین اینو هم میکنن به شبهات حکمیه چیز از میخوام شبهه حکمیه در مکلفون به منتها در شبهات محصولش، یا یعنی اینکه کلن بذاریدش به شبهه موضوعی که خلط امور خارجی هست دیگه، همین دو تا لیوان مشتبه، یا بعد بزنیم به خلط امور خارجیه که مکلفون به معلومه تکلیفم معلومه فقط به خاطر خلط نصاب خارجی ما شک کردیم، یه بار این که نه شک در اصل تکلیف نداریم، اصل تکلیف معلومه ولی مکلفون به ما مشکوکی مثلا که علتی لم یقول احدون بل احتیاط فیها، که تو شبهات موضوعیه هیچ کی قائل به احتیاط نیست حتی خود اخباری ها، خود اخباری ها تو شبهات موضوعیه براعتیه او محمولتون علی الاستحباب کما فی الحدیث الاخیر، یا باید دیگه حملش کنیم بر استحباب که دع ما یریبو که الا ما لا یریبو، این دع دع استحبابی باشه کما فی الحدیث الاخیر. اینم باز یه دسته، دسته چهارم حدیث تسلیسه که تقریبا کبراشون با اون الوقوف عند الشبهات تقریبا مشترکه که ان اقوى حجت للاخبارین هو حدیث التسلیس، قوی ترین حجتشون اینه که الوارد فی کلام النبی صلی الله علیه و سلم و الوسی علیه السلام امیرالمومنین و پیامبر گفتن رواه عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام، عمر بن حنظله از خود امام صادق هم نقل کرده که فی حدیث قال انما الامور ثلاثه امر بین و رشد فیتبع و امر بین و غیر فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و رسول، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. یا اون حدیث دیگری که فإن الوقوف عند الشبهات، یعنی ذیل این آخرش که حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، اینجا فرمودن که فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الافتهام فی الهلکات، درست شد؟ یعنی ادامه اون حدیث تسلیس ها آخر بعد این مورد تسلیس الوارد فی کلام الوسیع و شبهات الحکمیه، اون حدیث تسلیسی که در کلام امیرالمؤمنین هست اون وارد در شبهه حکمیه است. و حاصل تسلیس اینه که انما یبتلا به المکلف اما بین رشد و فیتبع اون مکلفون بهی که اون مکلفون بهی که من الان بهش دوچارم و ابتلا دارم، اون یا رشدش بینه که خب عمل میکنم یا بقیش بینه که باید اجتناب کنم، یا امر مشکلیه که فلا یفتی به مالا یادم، به چیزی که نمیدونید فتوا ندید حتی یرجع حکمو الالله، تا حکمش از طرف خداوند معلوم بشه باید. خب این اصل استدلال. ول جواب ان تسلیس فی کلام الوسیع علیه السلام ینسجم مع طایفة الاولى من حرمت الافتاء بغیر علم. اگر این متن باشه که امر مشکل باید رجوع بشه به حکمش به خدا، خب این برمیگرده به اون دسته اول. دسته اول چی بود؟ دسته اول از روایات گفتیم دیگه چی بود؟ آفه حرمت افتار بلا هم دیگه که حملش کردی به حکم واقعی، یعنی اون چیزی که نمیدونید حکمش رو در واقع حکم واقعیش رو نمیدونید دیگه، پس فتوا ندید به حکم واقعیش. خب همه حکم ظاهریش چیه؟ حکم ظاهریش خب مبتنی بر همه ادله اصول عملیه، حکم ظاهری پیاده میکنید اون که بسرد. اما تاسیس به کلام رسول، اما روایتی که در کلام پیامبر بود، فموردها اشباهات الموضوعیت التي یقطع به وجود الحرام فیها. مورد روایت رسول اکرم اشباهات موضوعیه‌ای که ما قطع به وجود حرام داریم. خب اگر این شد و هی تنطبق على شبهه المحصوره، این منطبق میشه بر همون اشباهات محصوره که تو روایت قبلی گفتیم. حیث ان ظاهر الحدیث انه لاکه حلالا بینن و حراما بینن و شبهاتون بین ظالم علاوه لو ترک شبهات لجامل محرم و لو اخذ به ها ارتکب المحرم و هلک من حیث لایه و ما هازا شعنو فهو خارجون ان شبهت البدویت لدیه محل النزاع. ما دعوامو سر شک در اصل تکلیفه، شبه بدویه تحریمیه است، نه اینکه یه حرام قطعی وجود داشته باشه، یه واجب قطعی وجود داشته باشه یا یه حلال قطعی وجود داشته باشه. حالا یه چهار تا مورد هم مثلا مشتبه هم، یه فرض روایت اصلا این نیست که شک در اصل تکلیف باشه و شک بدوی باشه. و منطبقان علی شبهت المحصوره، منطبق میشه بر شبه های موضوعی محصوره. و این شعت قلت ان روایت ظاهرتون فیما ازا کانت الحلکه محرزه، روایت ظهور داره در جایی که حلاکت معلومه محرزه. برقطع نظر عن حدیث تسلیس، اگر حدیث تسلیس نبود حلاکت محرز بود و کان اجتناب و شبهه و اقترافه ها ملازمن لاجتناب محرمان. این که ما شبهه رو اجتناب بکنیم یا این که نه بریم دوچارش بشیم دیگه، خودمون رو مبتلا کنیم به شبهه، این ملازم با اجتناب محرمات و اقترافشونه. ملازم با اینه که دوچار حرام واقعی بشیم یا این که نه احتیاط کنیم و دوچارش نشیم. حتی یسه انگوغار فمن ترک شبهات نجامل محرم. حضرت گفته چیم؟ گفته اگه ترک کنید از حرام واقعی نجات پیدا میکنید. فمن اخذ به شبهات ارتکب، اونی که شبهه رو دوچار میشه گویا دوچار حرام واقعی شده. پس حرام واقعی هست، مغرضه که حرام هست. اینجا دیگه شک در اصل تکلیف نیست دیگه، این شک در مکلف مبه میشه، حالا شبه موضوعیش هست. و ما هازا شعنو لا ینطبق الا على الشبهة المحصورة لا الشبهة البدوية التي لا علم فيها اصلا بالمحرمات، که اینجا اصلا دیگه اصل حرام رو نمیدونه. و انت از استقصیت روایات الباب تقف الا ان اکثرها لا مساس لها به مورد البراءه، اکثر این روایات ها اصلا قاعده کلی که ناظر به مورد براءت باشه توش در نمیاد، تمام قواعد کلیش ناظر به شبهات مکلفون به، شبهات محصوره است، شبهات موضوعی است و اینا خود ربطی به شک در اصل تکلیف که شک شبه بدوی است نداره. و ما لها مساسون، حالا اگر یه جاهایی هم ظهوری داشتیم که نهایتا میگفتیم شامل شبه بدوی هم میشود، درست شد؟ این رو دیگه باید حملش کنیم به چی؟ یا محمولون الا علل استحباب، یا باید حملش کنیم برای احتیاط مستحبی که عرض کردیم، که فی کل حال احتیاط حسنه، یا باید حملش کنیم بر ورع بالا و دیگه یه مراتب مثلا فرسون عرفانی و این حرفا دیگه اخلاقی و اینا هست که آثار وضعیش هم مثلا نمیخواد بیاد و فلان. از ثالث الاستدلال بالعقل که نعلم و اجمالا قبل مراجعت الادله به وجود محرمات کثیره فی شریعت، فی الجمله میدونیم حرام زیادی تو شریعت هست که التي يجب الخروج عن نقطتها بمقتضى قولي سبحانه ما نهاكم عن فانتهوا، که باید پرهیز کنیم. و بعد مراجعه الادله تقف على وجود محرمات في الشريعه بينها الكتاب والسنه، یه سری حراما رو پیدا می‌کنیم، ولكن نحتمل وجود محرمات اخرى که بينها الشارع ولم تصل الیه، احتمال داره به صورت جدی که یه سری حرامایی هم باشه که شارع گفته ابلاغ کرده، چون اگه ابلاغ نکرده باشه که خب حرام نیست فعلا، متا ابلاغ کرده ولی ولم تصل الینا، دست ما نرسیده. فمخت از زمان جزئیات العلم الاجمالی، چون علم اجمالی اول که ما میگفتیم فی الجمله حرام هایی داریم، اون اجمالا هست و حجت اون علم اجمالی، پس ما باید احتیاط. فمخت از زمان جزئیات العلم الاجمالی و بل اجتناب ان کل ما نهدم حرمته اذا لم يكن هناك دليل على حجيته، وقتی دلیل بر حجیت حلیتش از مدلیل بر حلیتش نیست، هر شک و شبهه در حرامی رو ما باید پرهیز کنیم. حتی نعلم بالخروج عن نقطه تکلیف القطعی، تا یقین کنیم که اشتغال قطعی به تکلیفمون خلاصه از بین رفته و ادا شده کنه. شأن کل شبهه محصوره، مثل تمام شبهات محصوره، چطور تو شبهه محصوره میگفتیم بعد از هر دو پرهیز کنیم، اینجا هم همینجوره دیگه. اون علم ما به وجود حرام های شرعی باعث میشه که از هر محتمل الحرمه ما پرهیز کنیم. مثلا اشکالش گفتیم دیگه، یلاحظ علیه ان العلم الاجمالی انما ینجز اذا بقی علی حاله، علم اجمالی زمانی منجزه و حجته که علم اجمالی بمونه، نه اینکه علم اجمالی منحل بشه به 500 تا علم تفصیلی و 4 تا شک بدوی، چون 500 تا حرام و باقی رو پیدا کردیم، 5 تا مثلا فرض کن احتمال میدیم شاید اینا هم نکنه حرام باشه مثلا. خب وقتی اینجوری شد دیگه علم اجمالی اول ما منحل میشه دیگه، و علم اجمالی گفت فی الجمله محرماتی است، خب این فی الجمله تبدیل شد به 500 تا بالجمله تفصیلی، خب اون 5 تای دیگه تو اصلش حرمتشون دیگه شک بدوی داریم ما، نه اینکه حالا اونا هم قطعا توشون حرام واقعی هست. از کجا معلوم هست؟ شاید همین 500 تا باشه، شاید از این هم کمتر باشه، حالا ما 100 تاش هم اضافه در آورد، شاید 400 تا حرام واقعی باشه مثلا. دقیقا یه چه داشت اینطور دیگه. بالاخره این علم اجمالی چون منحل میشه، اما اذا انحل الى علم تفصیلی و شک بدوی، وقتی علم اجمالی شما منحل شد به یه تعداد علم تفصیلی و نسبت به ما عداش دیگه شک بدوی دارید، یعنی اصل وجود حرمت دیگه مشکوکه، نه اینکه حرمت قطعا هست، دیگه معلوم نیست قطعا باشه. فلا یکون منجزن، این دیگه منجز تکلیف نیست، و یکون مشکوک مورد البراءت، اصل حرمت مشکوکه، پس مورد حدیث رفع قرار میگیره و مورد براءت عقلی قرار میگیره و اینها. مثلا اذا علم به غصبیت احد المالین ما احتمال غصبیت هما معا، فرض کنید دو تا مال هست، یکیش قطعا غصبیه، فاذا قامت البینه علی غصبیت احدهما، مثلا یکی از اینا معلوم شد که این غصبیه، خب نسبت به اون دومی که دیگه اجمالی ندارم دیگه، نسبت به اون دومی دیگه شک بدری میشه دیگه، متوجه شدوش؟ مثلا اذا علم به غصبیت احد المالین ما احتمال غصبیت ما معا، فاذا قامت البینه علی غصبیت احدهما المعین، وقتی بینه اومد که این الف مثلا غصبیه، ان حل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بالحرمه وهو مقامه البينه على غصبيته وشك بدوي وهو المال الاخر الذي يحتمل ايضا غصبيته ومثله المقام اس فيه علما، این مقام ما هم که دقیقاً همینطوره دیگه، احدهما العلم الاجمالي به وجود محرمات في الشريعه قبل از فصل، ما یه علم اجمالی داشتیم که محرمات واقعی هست، التي اشير الیها اشیر الیها فی الآیه المتقدمه، که تو اون آیه اشاره شده دیگه که ما نهاکم عن فانتهوا مثلا، درست شد؟ ثانیه ما العلم التفصیلی و محرمات وارده فی الطرق و الامارات و الاصول المثبته للتکلیف، حالا هم محرمات وارد شده در مثلا بعضش قطعی هم بعضش هم در طرق و امارات خلاصه واقع شده، و اصول مثبت تکلیف یا بعضی از اصلها که بهشون میگن اصلا اصل چی میگن مثبت تکلیف که حالا میرسیم تو استثاب اینو بیشتر توضیح میدم که خیلی ها متعددن استثاب با اینکه اصل عملیه ولی اثبات تکلیف میکنه حالا چجوری خدا میرسیم که استثاب دور علاوه چن لو ازلنا موارد العلم تفصیلی ان موارد العلم اجمالی لما کان فیها علم بالمحرم که اگر اون موارد علم تفصیلی رو به اون موارد علم اجمالی در واقع چی میگن کم بکنیم ازش دیگه اون علم اجمالی خراب میشه و پاده میگیره لما کان فیها علم بالمحرمات دیگه من یقین به محرم ندارم بل تکون الحرمه امرا محتملا تقا و مجرى البراء دیگه اصل حرمت میشه مشکوک و شک بدوی و مجرى البراء و علاوه ما ذکرنا فل علم الاجمالی بالمحرمات المتيقنه ينحل الى علم تفصیلی به محرمات ثبتت به طرق و الامارات و الى شک بدوی محتمل الحرمه و فی مثل ذلک ينتفی العلم الاجمالی فلا یکون مؤثرا و تکون البراءه هی الحاکمه فی مورد الشبهات که توی این موارد دیگه علم اجمالی حجیت نداره منجز تکلیف نیست و براءت حاکم میشه ادله براءت حاکم میشه. خب این در موردی بود که شبهه تحریمیه باشه به خاطر فقدان نص. خب حالا میگه اجمال نص هم همینه، تعارض لستین هم همینه، شبهه موضوعیه تحریمی هم همینه دیگه، همه رو با او ادله دیگه اطلاق ادله میگیره دیگه، اطلاق ادله براءت و از این طرف اطلاق ادله اخباری ها همش رفت و شبهات موضوعی یا چیز شک در مکلفون به، حالا شک در مکلفون به چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، بالاخره رفته بود سر مکلفون به نه در اصل تکلیف. پس ادله اخباری ها میره توی شک در مکلفون به، ادله براءتی ها به نحو مطلق میمونه توی شک در اصل تکلیف. حالا منشأ شک هر چی میخواد باشه در اینکه چه داشته. خب دیگه تون تون اینا رو بخونیم راحت دیگه. البسر توستانیه شبهه حکمیه تحریمیه الاجمال الناس بس اجمال الناس، مثلا چی؟ اذا تردد الغناء المحرم بين كونه مطلق الترجيح او ترجيح المطرب فيكون ترجيح المطرب قطعي الحرمه. میگه مثلا غنا رو ما نمیدونیم تعریف دقیقش، مطلق ترجیح رو میگن، مطلق در واقع چه چه و اون گردوندن صدا توی حلق دقیقاً چه دوشو که خیلی ها میان مطلقش نمیشه با ما حرف زده اونم توش ترجیح هست اگه فقط حرف هم نداریم چون اون گردشه تو هر تو خیلی از این تحریرهایی که میبینیم اتفاق میفته دیگه، یعنی تو کوچکترین تحریری این گردش خلاص صدا تو هر اتفاق میفته. بعد خلاص هیچ، یا ترجیح مطلق یا نه ترجیح مطرب، ترجیحی که حالا اون فضای طرب و اینها توش بیاد دیگه، که حالا طرب هم چیه خودش یا للعجبیه دیگه بخواد مفهومش مشخصه ها مثلا فیکون ترجیح المطرب قطعی الحرمه، اون وقت ترجیح مطلب میشه قطعی الحرمه و ترجیح بلا طرب مشکوک الحرمه، ترجیح بدون طرب میشه شک مطلق شک ما دیگه. پس شک مطرب چی ترجیح مطرب قطعا حرامه چون قدر متیقنه دیگه، قدر متیقنه که ترجیح مطرب حرام هست، اما ترجیح غیر مطرب میشه مشکوک. خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه که فیکون و مجرى البراءه، اینجا چون ترجیح بلا بلا طرب مشکوک الحکم مجرى براءته و خاطر همین آره دیگه آیون میگن چی کجا بودی تا حالا و مثل و النهی المجرد عن القرینه اذا قلنا باشتراکی بین الحرمت و الکراهه. حالا لاجب نیست که گوش بدید حتما بسته که حلاله و مثل ان نهی المجرد عن القرینه اذا قلنا باشتراکی بین الحرمت و التبرع شدید افتضاح کنه که گوش ندید و مثل ان نهی المجرد عن القرینه اذا قلنا باشتراکی بین الحرمت و الکراهه، نهی که قرینه نداره و ما نمیدونیم الان این واجبه یا مکروه، اونجا باز شبیه همینو گفتن، یعنی شبهه حکمیه میشه دیگه، شبهه حکمیه این میشه که در اصل حرمت نشه. و حکم فی هذه المساله حکم ما ذکر فی المساله الاولى من البراءه عن الحرمه والادله المذكوره من الطرفين جاريه في مقام في المقام اشكالا و جوابا. دیگه حکم توی شبهه حکمی تحریمی اجمال نص میشه براءت، مثل مساله قبلیمون که فقدان نص بود، و ادله مذکوره براءتی ها که سر جا خودش، ادله مذکوره اخباری ها هم که اشکال جواباشو گفتیم دیگه، همونا دوباره اینجا تکرار شد. هر مسئله تو سالس اشرفت الحکمیت و تحریل تعارض نسته، که وقتی تعارض غیر مستقر شد که خب جمع میکنیم، تعارض برطرف میشه. اگه تعارض مستقر شد میریم سراغ چی؟ مرجحات. مرجح دار خب باز باعث میشه که ترجیح پیدا کنه و دیگه تعارض برطرف میشه. اگه نهایتا تعارض مستقر شد و ترجیح هم به وجود نیومد، درست شد؟ میشه چی؟ دیگه فرض تکافع ادله. تو فرض تکافع ادله گفتیم اصل اولی تساقط، ما گفتیم اصل اولی تساقط، اصل تعبد شرعی هم وجود نداشت، اصل تعبدی شرعی هم وجود نداشت، یه اصل اولی بود که تأخیر پیاده میکردیم به این دو تا دلیل. آقای صبحانی اونجا گفتن چی؟ اونجا گفتن که نه، قاعده اولیه تساقط، متشاره تعبدن اومده گفته که شما مخیری، تأخیر و برمان قاعده ثانویه قبول کردن دیگه تعبدن. حالا بیان اینجا چطور میشه که فهمد ازا دل دلیلون علال حرمه و دلیلون آخر علال اباهه، یه دلیل بر حرمت دولت خانه، یه دلیل بر اباهه، ولم یکن لعهده ما مرجحون، مرجعی پیدا نشد، جمع که نتونستیم بکنیم، مرجع پیدا نشد، فلا یجب الاحتیاط، اینجا دیگه احتیاط واجب نیست، بالاخذ به جانب الحرمه، درست شد؟ اینجا دیگه نیاز نیست شما اون دلیلی که حرام رو میگه رو اخذ بکنید، چون اخباری ها اینو گفتن، اخباری ها گفتن دلیلی که دلیل بر حرمته موافق با احتیاط، دیگه دلیل موافق با حرمت رو موافق با احتیاط گرفتن، لذا گفتن پریز کنید به خاطر احتیاط. خب آیه سبحانه میگه نه، مرجح نداره، پس واجب نیست که ما احتیاط کنیم و جانب و حرمت رو در نظر بگیریم، لعدم دلیل علیه. بعد فهمه که نه، ورد احتیاط فی روایت، ورد فی اوال اللعالی، یه روایتی هست که در مورد شبهه حکمیه تحریمیه امر به احتیاط کرده، کتاب اوال اللعالی، کتاب اوال اللعالی هم کلن مشکل داره که نقل عن العلامه رفعها الى زرار عن مولانا علی جعفر علیه السلام، که این در واقع اوال اللعالی از علامه نقل کرده، علامه هم رفع تا زراره، رفعش تا راوی اینجا نیست، رفعها الى زراره عن مولانا علی جعفر علیه السلام که انهو قال فی الخبرین المتعارضتین فخذ بما فیه الحائط لدینه، اون دو تا دلیل متعارض اونیشو بگیر که چی میگن نگه دارنده دینته، موافق با احتیاط مثلا، و ترک الاخر، اون دیگه ای رو تک. خب ور روایه ضعیفت و سرد جدن لا یحتجبه ها، هم اعراض کردن آیون علما، خود اعراض علما، اعراض قدمایی خودش، آره شهرت دیگه، شهرت قدمایی، اعراض از یه روایت و عمل نکردن به یه روایت، خود این ضعف داره تضعیف میکنه، علاوه بر این که اصلا اوال لالی صاحبش معلوم نیست اصلا کیه، این کتاب اوال لالی مجهوله، رفع اون رفع هم که هست دیگه، مرفوع هم که هست و حالا باز مرفوع علامه رو میشد یه بلای سرش رو بود، این اگه فقط مرفوع علامه بود گفتیم اینا خوبن، علامه هست دیگه، مرفوعش مهمه، اما چون اوال لالی نقل کرده دیگه هیچی دیگه کشف احسایی خب اونجور باشه که اصلا کلن چیزی مشکل داره دیگر، من فکر کنم خود اوال لالی مشکوکه صاحبش، اگه نسبت دادن به چی اول جمهور که اصلا ضعیفه کلن دیگه، یعنی اصلا شخصش ضعیفه که بدتر شد. هر مسئله تو رابع اشرفت و موضوعیت و تحریمیه، مسئله چهارم شبهه موضوعی است که ایزا دارن ام بین کون شیئن حرامن او مباها، اگر امر یک در واقع موضوع خارجی مردد باشه بین حرام یا مباه، لعجل اشتباه، به خاطر اشتباه در بعضی از امور خارجیه، کما ازا شکه فی حرمت شرب مایعن او اباحته، یک لیوان، ببین نه دیگه دوتا لیوان ها، یه لیوان اونجا هست، ما نمیدونیم این نجسه یا پاک، تو اصلش، نه اینکه یه علم اجمالی داشته باشیم که قطعا حرامه ها، نه، یه لیوانی هست مردد بین وجوب چیز هلیت یا حرمت، درست شد؟ کما اذا شک فی حرمت شرب ما ین او اباحته لتردد فی انه خل او خمر، نمیدونیم یعنی سرکه است یا شراب. یه دونه علم اجمالی هم نداریم به وجود خمر، نه یه دونه. فظاهر عدم الخلافی ان مقتضی الاصل اباحه، دیگه اینجا ظاهر اینه که خلافی در این نیست، که همه گفتن اصل اباحه است. حالا اینو آیه سبحانی قبلا چی گفت؟ گفت اصل اباحه یا اصالت الحل خودش یه اصل عملیه. الان کجا داریم بحثش میکنیم؟ ذیل براءت. این همون احتمال رو ترجیح میداد که چی؟ که با اصول عملی دیگه بازگشت پیدا میکنن به این چهار تا اصل عملی، یعنی اصالت الاباحه و اصالت الطهاره و اصالت الحل و اینا همه براءتن. اگر تازه اصل عملی بگیری مفادشون ها، اگر قاعده فقهی بگیری که هیچ اماره میشه اصلا، یه اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگه اومدی گفتی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قضه، خودش یه قاعده فقهی است و اصلا میشه اماره، حکم واقعیش اصلا دقیقه چه داشتن. اما اگر گفتیم نه این ماهیتا اصل عملیه، وقت تازه برمیگرده به این شرط اصل عملیه. دقیقه دیگه اون نظام اونجا رو نباید استفانی اونجوری میابرد که با اینا اصول عملیه ای هستن که چون کسی رو لبتلا نیستن تو فقه و مخصوص به باب دونه بابن، ما اینا رو بخاطر تو اصول بحث نمی کنیم. نه دیگه، خب بحث کردیم براءت دیگه، همشون تعینات و مصادیق براءت اگر اونجوری بخونیم. خب اینم از این تمام. فظاهر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل اباحه للاخبار الکثیره فی ذلک، مثل قولی علی سلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و بینه فتدعه، و یمکن الاستدلال علی البراءه بالدلیل العقلی، اینجا به دلیل عقلی هم میشه تمسک کرد. و همون بحث چی؟ عقاب بلا بیان دیگه. و هو ان الاحتجاج لا یتم الا بالعلم بالکبرا، لا یتم بالعلم بالکبرا. اگر ما کبرا رو بدونیم که کل خبر حرام، اما صغرا رو ندونیم که این خمر هست یا نیست، خب این دیگه جای چیز نداره که چی میگن، جای عقاب نداره که. و هو ان الخمر حرام و ما لم ینزم الیه العلم بالصغرا، مادام که صغرا معلوم نیست که اصلا خلاف خمر خمر هست یا نه. ففی المقام الکبرا محرزه دون الصغرا، اینجا کبرا معلومه ولی صغرا نداره. فلا یحتج بالکبرا المجرده علی العقل. خب مقام اول تمام، شبه تحریمیه تمام. مقام دوم شبه وجوبیت، چون اختلافی نیست همه قبول دارن براءت دیگه، اینجا هم خیلی بحثی نداره. که اذا شک فی وجوب شیء و عدمه ففیها ایضا مسائل و اربع، اینجا اون چهار تا فرض، یعنی شبه حکمیه فقدان نست، شبه حکمیه چی اجمال نست، تعارض نستن، یا شبه موضوعیه، این چهار فرض اینجا هم وجود داره و هر چهار تاش هم حکم براءت دیگه. اخباری اصولی هم اینجا دعوا نداره. که اشرفت الحکمیت الوجوبیه لعجل فقدان الناس که دعا عند رؤیت الهلال، رؤیت ما مبارک رمضان ان شاء الله نصیب هوا بشه، اونجا دعا وارد شده. حالا نمیدونیم این حلال یا حرام، درست شد چیز عثمان، واجبه یا غیر واجب، واجبه یا غیر واجب، واجب و حرام نه، چون اگه واجب و حرام باشه میشه دوران بین محظورین و میره تو فاز تأخیر میرسیم. دومیش اشرفت الحکمیت الوجوبیه لعجل اجمال الناس که اشتراک لفظ الامر بین الوجوب والاستباب، اونجا میگفتیم چی؟ امر نهی اومده نمیدونیم مکروه یا حرام، اینجا برعکسش دیگه، یه امری اومده نمیدونیم واجب یا مستحب. مثلا اشرفت الحکمیت الوجوبیه لعجل تعارض النسین، شبهه حکمیه وجوبیه به خاطر تعارض دو تا نس، کما فی الخبرین المتعارضین که احدهما یأمر والآخر یبیح، یه روایت واجب میکنه امر میکنه، یه روایت میگه نه مباح دوست داری انجام بده. مثلا ولم یکن لاحد ما مرجح، مرجعی هم وجود نداره، پس تعارض میشه. الرابع الشبهه الموضوعیه لاجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيه، مثلا یه دونه نماز از زمان قضا شده، متا نمیدونیم این در واقع یک نماز بوده یا دو نماز، تو اصل وجوب دومی شک داری. ببین یکیش معلومه، اما اون دومی، یعنی یکیش معلومه از این جهت که قدر متیقنه دیگه، یعنی قطعا یکیش رفته، تو دومی شک داریم، دومی اصلش میشه مشکوک، چون اصلش میشه مشکوک فرعت چاره. بخاطر همین همه آقای فتوا دادن دیگه که وقتی نمیدونید تعداد نمازهای قضاتون رو، اون اقلشو انجام بدید دیگه، اقلش واجبه، بقیه‌اش دیگه. بل حکم الجمیع البراءه و عدم وجوب الاحتیاط اجماعا، این دیگه اخباری اصولی همه اتفاق داره که اینجا دیگه مجرای براءت و این نقض اخباری هاست که بس تمام اون ادله‌ای که اونجا آورده بودید مشترک بین وجوب و حرمت بود، چی میشه به حرمت اختصاصش میدید؟ درک کردید چطور؟ آره. اونا حرمت رو موافق با احتیاط تر میدونست، موافق تر با احتیاط میدونست. ذهنش کدوما مثلا امرون بیانون رشدو فیوتبه امرون بیانون غیو
ف...
خب ترک کنی شبهه یعنی چی؟ همین دیگه، همه شبه وجوبی هست یه شبه تحریمیه؟ خب نه دیگه اونجا اهم میشه دیگه، ترک واجب هم حرامه دیگه، اهم میشه دیگه، آره دیگه حرامه دیگه. حالا اونجا که اصلا ظهور در مکلفان به اصلا به اصل تکلیف نمیخوره، یعنی اصل انصافا روایات همشون تو شبهات مکلفان به هن. به زور میخوان بکشونن به شبه حکمیه، ولی وقتی رسید به شبه حکمیه دیگه واقعا جفتش رو میگیره دیگه. خب این از این تمام، یه استراحت میکنیم تأخیر رو شروع کنیم یا بریم؟ ساده است، حالا میخوای استراحت کنیم سریع فقط برگرد تأخیر و احتیاط رو راحت میشه تمام.